رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شنگاهی یک شنبه 21 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، جان کری و سرگئی لاوروف درباره شرط‌های سازش‌نامه آتش‌بسی سوریه با توافق پیشکی دست یافتند. در ولایت بغلان یک پایه برقی تاجیکستان به افغانستان شب 20 به 21 فوریه تخریب شده است و در انتخابات ایالتی آمریکا از دموکرات‌ها هیلری کلینتون و از جمهوری‌خواهان دونالد ترامپ پیروز شدند. تفصیل خبرها. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا میگوید که وی با سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه درباره شرط و شرایط سازشنامه آتش‌بس میان نیروهای درگیر سوریه با توافق پیشکی دست یافتند. جان کری 21 فوریه در نشست خبری با ناصر جوده وزیر کارهای خارجه اردن در عمان گفت که وی با سرگئی لاوروف درباره شرط‌های آتش‌بس با توافقات اصولی رسیدند و این آتش‌بس روزهای نزدیک آغاز می‌یابد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. بنابر گزارش ها، در یک سلسله تیراندازی ها در ایالت میچیگان امریکا تقریبا 6 نفر کشته شدند. شبکه NBC نیوز از قبل مقامات حوزه خبر داد که 3 نفر دیگر در تیراندازی در حوزه کلمزو جراحت برداشتند. پال ماتیاس موینی رئیس حوزه گفت: ما با بدترین شکل حادثه روبرو شده ایم. قاتل در ماشین از یک جا به جای دیگر می رود و تیراندازی می کند. مطبوعات محلی گزارش داده است که در یک تیراندازی دیگر در طرفخانه و در فروشگاه ماشین ها چند نفر کشته شده اند. شاهدان عینی می گویند که قاتل مرد است که در ماشین جیپ از یک جا به جای دیگر می رود. مقامات محلی در ولایت بغلان افغانستان می گویند که یک پایه برقی تاجیکستان به افغانستان شب 20 و 21 فوریه در حدود آن ولایت تخریب شده است. این باری دوم است که در دوام ماه جاری پایه های برقی صادراتی تاجیکستان به افغانستان در این ولایت از سوی افراد مسلح ویران می شود. مهندس غلام حسین حیدر رئیس برقی ولایت بغلان 21 فوریه بر رادیوی آزادی گفت که این پایه برق شب گذشته ترکانده شده است، اما به زمین نافتیده و جریان برق نیز قطع نگردیده است و افزود تلاش ها برای تعمیر این پایه آغاز شده است و با مساعد شدن زمینه کار آن شروع خواهد شد. گروه نظارت بر حقوق بشری سوریه میگوید در 2 ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در شهر حمص سوریه 46 نفر کشته، 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. این مرکز نظارت بر حقوق بشر که در بریتانیا جای گرفته است میگوید اکثر کشته شدگان اهالی غیر نظامی بودند. تلویزیون دولتی سوریه از قول طلال برازی والی حمص گفت که شماره کشته شدگان به 25 نفر میرسد. حمص شهری است که نیروهای حکومتی سوریه تقریبا کنترل به همه آن را در اختیار دارند و هر وقت این شهر هدف بمب‌گذاری ها قرار می گیرد. هیلری کلینتون وزیر پیشین کارهای خارجه آمریکا در ایالت نوادا و نامزد از حزب دموکرات در رقابت های مقدماتی انتخاباتی در بین نامزدهای حزب دموکرات پیروزی به دست آورد. در بین نامزدهای حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ در ایالت کارولینای جنوبی پیروز شد. سناتور برنی ساندرز رقیب انتخاباتی خانم کلینتون در حزب دموکرات بعد از این پیروزی بلافاصله با کلینتون تلفن کرد و پیروزی وی را تبریک گفت. تد کروز نامزد جمهوری خواهان از ایالت تکساس و مارکو رابیو نامزد جمهوری خواهان از ایالت فلوریدا بعد از دونالد ترامپ در مقام های دوم و سوم قرار دارند. رایدهی های نهایی نامزدهای حزبی در ماه ایول برگزار می شود. پس از آن 2 نامزد پیروز از هر 2 حزب 8 نوامبر به انتخابات سرتاسری می روند و شخص پیروز به جای باراک اوباما کرسی ریاست را در کاخ کرمل اشغال خواهد کرد. بنابر خبرهای مطبوعاتی محمد سعید رضا، فرمانده یکی از گروه های طالبان افغانستان بازداشت شده است. محمد سعید رضا را طالبان رهبری ولسوالی 4 دره ولایت قندوز افغانستان تعیین کرده بودند. بنابر خبری وزارت کارهای داخلی افغانستان، این فرمانده طالبان را نیروهای ویژه وزارت شام شنبه 22 فوریه در محل با نام نواباد در شهر محمودرکی مرکز اداری ولایت کاپیسا در جریان عملیات نظامی بازداشت کرده اند. و سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه 21 فوریه برای بازدید وارد تهران پایتخت ایران شده است. وی با حسین دهگان وزیر دفاع ایران دیدار و گفتگو میکند و اجرای موافقت نامه ها را با هم بررسی میکنند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. وزیران کارهای خارجه امریکا و روسیه درباره آتش بس میان نیروهای درگیر سوریه با توافقات مقدماتی دست یافتند. شرکت ایرس که راه پلاکی دوشنبه چناق را در اختیار دارد درباره نگهداری راه مولت فیلم آفریده است و آن را به با بازار آورده است. و پدر یک دانشجوی لطوکوب شده دانشگاه اسلاویانی از حکم دادگاه به لطوکوب کنندگان پسرش راضی نیست. چرا؟ مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا می گوید که وی با سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه درباره شرط و شرایط سازشنامه آتش بس میان نیروهای درگیر سوریه با توافق مقدماتی دست یافتند. جان کری 21 فوریه در نشست خبری با ناصر جوده وزیر کارهای خارجه اردن در عمان گفت که وی با سرگئی لاوروف درباره شرطهای آتش بس با توافقات اصولی رسیدند و این آتش بس روزهای نزدیک آغاز می‌یابد. با گفته جان کری، وی و لاوروف امیدوارند که در دوام چند روز آینده باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری امریکا و روسیه نیز درباره این آتش بس برای نهایی شدن این سازشنامه نقطه نظرهای خود را بیان کنند. هر دو جانب تا حال جزئیات این سازشنامه را تکمیل نکردند و بعضی خالیگاه ها وجود دارد. وزارت کارهای خارجه روسیه تایید کرد که لاوروف و جان کری 21 فوریه تلفنی صحبت کرده اند. با گفته این منبع بر اساس توافقات مقدماتی مواد سازشنامه آتش بس عملیات بر ضد گروه های اعتراف شده تروریستی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد را در بر نمی گیرد. این بدان معناست که عملیات نظامی بر ضد چنین گروه ها ادامه خواهد یافت. قدرت های جهانی 12 فوریه در میونخن به توافق رسیده بودند که به درگیری ها و دشمنی در سوریه خاتمه داده شود و کمک های بشری به اهالی که در منطقه های جنگ اقامت دارند افزایش یابد. 18 کشوری که از گروه های مختلف درگیر در سوریه حمایت می کنند در میونخن خواستار آتش بس طرف های مخالف شدند و گفته بودند که این آتش بس باید 19 فوریه آغاز یابد، ولی این مهلت پیش بینی شده سپری شد و نشانه های از رعایت آتش بس به نظر نمی رسد. گروه اصلی مخالفان حکومت سوریه 20 فوریه گفت که آنها همیشه به امکان رعایت آتش بس آماده اند، ولی گروهی که با نام کمیته عالی مذاکرات مشهور است اظهار داشت که هر گونه آتش بس امکان پذیر است به شرط این که در آغاز حکومت سوریه محاصره منطقه های زیر کنترل شورشیان را رها کند. گذشته از این، گروهی که از جانب عربستان سعودی حمایت می شود اصرار می ورزد که هزاران نفر بازداشت شده ها از زندان های حکومتی رها شوند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز ضمن سخنان خود 20 فوریه اظهار داشت که وی به آتش بس راضی است، ولی با گفته خودش تروریست ها نباید از آرامی بعدی آتش بس برای پیشرفت های جنگی خود سوء استفاده کنند. بشار اسد گفت: ما گفته ایم که آماده قطع عملیات نظامی هستیم، ولی این به چند عامل ارتباط می گیرد. مثلا تروریست ها نباید از آن برای بهتر کردن موضع گیری های خود استفاده کنند. با وجود این حرفا درگیری ها در سوریه همانا ادامه دارد. گروه ناظران حقوق بشری سوریه مرکزش در بریتانیا می گوید که 21 فوریه در دو ترکش ماشین های بمگذاری شده در شهر حمص سوریه 46 نفر جان باختند و اکثر آنها اهالی غیر نظامی بوده اند. تلویزیون دولتی سوریه از قول طلال برازی والی ولایت حمص شماره کشته شدگان را 25 نفر اعلان کرده است. این شهر تقریبا پوره در نظارت نیروهای حکومت سوریه قرار دارد و منتظم هدف همین گونه بمبگذاری ها و ترکش ها قرار می گیرد.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شرکت ایرس تاجیکستان که راه پولکی دوشنبه چناق را زیر نظارت خود دارد، درباره حفظ و مراقبت راه ها و نگاه و بین آن فیلم کودکانه یا مولت فیلم آفریده است. قهرمانان این فیلم بابا و نبیره می باشند که بابا زود زود به سوالهای کنجکاوانه نبیره پاسخ می دهد. درباره جزئیات این مولت فیلم نو همکار ما عبدالله اشرف از دوشنبه گزارش می دهد.
قهرمانان اصلی این فیلم تصویری دو نفر مسافر بابا و نبیره هستند. بابا سر چنبر ماشین سبکرو با نبیرهش از این راه عبور میکند و نبیرهش هر زمان به بابا سوال ها میدهد. بابا و نبیره نخست همسفرانش را که از تریزه ماشین دیگر بروی راه پرتاب را حواله میدهند به فرهنگ خونده، آنهای را که تا 25 متری کنار راه خانه ساختند به قانون شکنی محکوم میکنند. در میانه های این فیلمی تصویری صحنه روی نوار آمده است که این دو مسافر به اتاق پولچینی ایرس می رسند و بابا به پولچینک پول دراز می کند.
بابا جان، برای چی ما مبلغ پرداخت کردیم؟
برای آن که به شرافت مهنت پرمحصول و شب زنده‌داری های این نفران، ما از راه بی‌خطر و جوابگوی طلبات بین المللی برخورداریم جانی بابا. تو نگاه کن، با وجودی در منطقه دشوار کوهستان جایگیر بودنش، وضع راه خیلی خوب است.
پاسخ می دهد بابا به نبیرهش. بابا در ادامه این صحبت با دلیل های زیاد پرداخت مبلغ برای استفاده راه در تمام جهان رایج است، همه گونه خدمت رسانی ارزش دارد، مبلغ پرداخته ما برای نگهداری راه صرف می شود، به نبیرهش می فهماند که چرا این راه پولکی است. دلیر مرگانوف سخنگوی شرکت ایرس روز 21 فوریه در صحبت با رادیوی آزاده گفت هدف از تهیه این فیلم تصویری گسترش فرهنگ استفاده راه در بین مردم است. وی افزود:
ما مردم پیش از همه استفاده راه چرا شفهماندگی هستیم، اول باید که راه از همه گونه پرتاب و از همه چیز آزاد باشد. اگر کره فهماندگی هست که جزء اصالت شرکت نگهداری راه است، اگر توجه کرده باشه ساختمان های غیر قانونی هست اینجا، یعنی که در همه بعضی چیزها ساختمان های غیر قانونی میسازن که راه وضعیت شد یعنی میکند در مردم همین چیز هم هست. شرکت که در نگهداری راه مسئول است از همه میدانند.
بجز از مسائل استفاده راه، شرکت Innovative Road Solutions با نشر این فیلم تصویری به گفتمانهای شهروندان نیز در مورد چون و چرای پولکی اعلان شدن یگانه شاهراه مرکز شمال که با قرض چین به دولت تاجیکستان ساخته شده است یک نوع پاسخ گفته است. شرکت ایرس در مسیر راه دوشنبه چناق 7 پلازه نقطه جمع آوری پول دارد و بعضن فعالیت های آن اعتراض ساکنان را نیز به بار آورده است. یک ماشین سبکرو تا 55 و ماشین بارکش تا 1000 سومانی باید از دوشنبه تا به خوجند حق راه سپارد. بجز از این قطعه راه، این شرکت مسئولیت نگاهبین قطعه راه نوراباد نیمیچ را نیز در شاهراه وحدت جرگتال بر عهده دارد. شرکت Innovative Road Solutions سال 2009 در منطقه آفشاری جزیره های ویرجینیای بریتانیای کبیر ثبت نام شده است. در تاجیکستان تنها فیلیالی آن عمل میکند و مسئولیت نگاهوبین و پولچینی در راه دوشنبه چناخ طبق یک سازشنامه کنسسیونی سال 2010 با حکومت تاجیکستان به اختیار این شرکت واگذار شده است. این سازشنامه را وکیلان پارلمان هم آن زمان جانبداری کردند، هرچند کسی از وکیلان نمیدانست که مالک اصلی این شرکت کیست. این شرکت همچنان از پرداخت اکثر نوهای انداز در تاجیکستان آزاد است و تا به حال حدس و فرضیه های فراوان راجع به مالکان این شرکت در رسانه ها و میان مردم سیر دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملتفیلم نوی شرکت IRS تاجیکستان در باره راه های پولکی و نگاهو بینی آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ادامه مجله خبری. دادگاه شهر نارک 13 نفر پرچم برداران گروه دولت اسلامی یا پیروان گروه دولت اسلامی را از 10 تا به 25 سال محکوم به زندان کرد. آنها تلاش داشتند که در شهر نارک و اطراف آن 40 پرچم زنند، ولی مقامات انتظامی آنها را بازداشت کردند. وکیل دفاع آنها میگوید برای نصب پرچم از 10 تا 25 سال حبس زیاد است و برای آنها از 5 تا 10 سال زندان کافی بود. سوالی به میان میآید که آنها در نارک چطور به گروهی تندروی دولت اسلامی گرویدند. جواب به این سوال در گزارش همکارم آرزوی کریم در شهر قرغان‌تپه.
دادگاه ولایت ختنه حکم خود در نسبت 13 تن از ساکنان شهر نارک را که برای برافراختن پرچم گروه دولت اسلامی متهم شدند اعلام کرد. بر پایه این حکم عبدالشده ها دلاور دولتاف، جان محمد بایف، دلیر تیلایف، ظفر گولوف، محمد حسینوف، تاجدین خواجه‌مرادوف، جورابگ عبداللهیف، قربان منانوف، دولتیار سعیدوف، عمر ریزایف، ایدیبک چقلوف، دولت بیگ پوزیلوف و جورابگ گولوف متناسبا 10 تا 25 سال زندان از آزادی محروم شدند. سیف‌الدین پیر محمدزاده دادرس پرونده در صحبت به رادیو آزادی گفت که این گروه 13 نفره که بیشترشان جوانان میباشند طریق اینترنت به همسیفانشان که در روسیه کار میکنند درباره پرچم گذاری ها صحبت داشتند. جناب پیر محمدزاده افزود قرار بود که این افراد در شهر نارک 40 پرچم سیاه مانند به پرچم گروه دولت اسلامی را نصب میکردند، اما تنها 4 پرچم را گذاشته و بازداشت شدند.
سفارش ها اونها را در تاجیکستان یعنی در شهر نارک اجرو کرده، کوشش جلب نمودن شهروندان تاجیکستان را به دولت سوریه برای اشتراک در جهاد و دیگر عملیات های جنگی دولت اسلامی شمول را جلب کرده. اونها با سفارش یکی از اون فعال اکستنویستی باید در شهر نورک چین بیرق دولت اسلامی شمول را آویزان میکردند. بیرق از بازار متریال گرفته آماده کرده باشند. 4 عدد بیرق رو در 4 جای نمایان شهر نورک آویزان کردن.
غلام بابایف وکیل دفاع 4 تن از این محکوم شدگان روز 18 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که حکم دادگاه در نسبت آنها منصفانه است و خودی او اعتراض ندارد و افزود زیر حمایه هایش می توانند تا قوه قانونی گرفتن این حکم به زینه های بالایی دادگاهی شکایت برند.
شکایت نمیکنم، حکم شود عدالت ما 6 5 5 10 10 تا 25 نمیکنم، بس ما فکر دارم نمیکنم اگر خدا شده گفت چیکار نویسندن گیرم.
این در حالی است که خانواده های محکوم شدگانی حکم دادگاه در مورد نگاه باید هینی صادر کردن حکم این را به نظر می گرفت. پرونده 13 ساکنی نارک ماهی اوگوست سال گذشته به اتهام آویختن پرچم گروه دولت اسلامی در درآمدگاه این شهر بازداشت شدند در اواخر ماه ینور به بررسی به دادگاه ولایت ختلان فرستاده شده بود. اینها اکثرا مردهای عائله دار بوده، جوانترینشان 21 سال و بزرگترینشان 74 سال دارد. با گفته منابع دادگاهی پرونده این گروه 13 نفری در مؤسسه نظامش شدید قرغان‌تپه بررسی شده است. علیه این 13 نفر بر اساس بندی 307 کدکس جنایی تاجیکستان و دو زیربندی آن دعوت به سرنگون کردن ساخت کنسیسیونی، دعوت به فعالیت‌های تندگرایانه و ماده 187 تأسیس اتحادیه‌های جنایی پرونده باز شده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اوگوست سال گذشته از بازداشت 13 ساکن شهر نارک به گمان همکاری با گروهی ممنوع دولت اسلامی خبر داده بود. این حادثه قدرت تاجیکستان با پخش نوار بازپرسی خصوصی ابتدایی این افراد گفته بود که بعضی آنها عضو حزب حال ممنوعی نهضت اسلامی بوده، یکی از آنها رهبری بخش این حزب در نارک را بر دوش داشته است. با اطلاع وزارت کارهای داخله، این 13 ساکن نارک توسط اینترنت با یونس نام شهروند تاجیکستان در ترکیه آشنا شده، برای بیان صداقت و همراهی در گروه دولت اسلامی پرچم سیاهی را در درآمدگاه نارک بالا کردند. دولیو سعیدوف، یکی از بازداشت شده ها، در نوار نشر کرده وزارت کارهای داخله میگوید که او با راهنمایی یونس از دوشنبه متای سیاه و رنگ سفید خریداری کرده بود. یونس تاکید کرده است که وقتی پرچم را آویزان کردند حتما عکس گرفته به او فرستادند، افزوده است. وی دولیو سعیدوف گفته است که حالا از اصل قضیه با خبر شده، از خطایی کرده اش پشیمان است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
حکم زندان 13 نفر پیروان گروه دولت اسلامی در نارک.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در شهر دوشنبه یک دانشجوی دانشگاه اسلاویانی از طرف همدرسانش لاتوکوب شده است و حالا پیوندان این دانشجو میگویند که با شخصانی که این دانشجو را لاتوکوب کرده بودند دادگاه جزای خیلی سبک پیش بینی کرده است. مفتش پرونده گفته است که گناهگار اساسی پیدا نشده است و جستجوی و ادامه دارد. همکاری ما شهلا گلخواجه در گزارش خود از شهر دوشنبه از قبل مفتش میگوید اگر گناهگار اساسی را بازداشت کنند، در آن صورت معلوم خواهد شد که در لاتوکوب بیشتر کیها سهم داشته اند.
علی جان زمانوف، پدر اکمل زمانوف، دانشجوی دانشگاه سلاوینی تاجیکستان که چند ماه قبل از سوی همدرسانش برای سوال و جواب بسیار در درس لاتوکوب شده بود، تصمیم دارد از بالای حکم دادگاه به دادستانی کل و دادگاه عالی شکایت ببرد. این مرد میگوید مرافع دادگاهی نفرانی که پسر او را بی‌رحمانه زیر مشت لگد گرفته بودند، بدون آگاهی و شرکت آنها برگزار شده، گناهکاران تنها با سپردن جریمه خلاص شدند. با گفته علی جان زمانوف، مرافع دادگاهی 17 دکبر سال گذشته در دادگاه اسماعیل سامانی صورت گرفته است، اما آنها در این باره چند وقتی پیشتر تصادفاً خبر یافتند. این مصاحبه ما گفت
شد کریم سعودی دعوت داشت 6000 شرفت کریم. من اینجا با سه مراتبه اعتراضی که به بچه من نوز نشده سعودی دندون نمون بگیم ولی باید جوغش صحت نشده، باید 124 رو شد که گبانیست خوب اینا هم که زخولیدن سوز
با خبر علی جان زمانوف، پسر او که 5 قسم جوغز شکسته، 12 دندونش غلطیده و پرده گوشش کفیده است، 3 مرتبه علاقه جراحی شده است. جراحی چهارم اکمل باید در مسکو انجام شود. این مصاحبه ما افزود طول این مدت خانواده گناهکاران حتی بخشش نپرسیده و کمک نرسوندند. گذشته از این، با وجود آنکه چندین نفر در لاتوکوب پسرش دست داشتند، اما تنها 2 نفر جریمه شدند. در همین حال مفتش این پرونده روز 19 فوریه در صحبت با رادیو زودی گفت بنابر ثابت نشدن اتهامات امید نظری و سید اکمل خان امامو در لاتوکوب اکمل زمانوف، آنها در این پرونده همچون شهید گذشتند. اما با گفته این مفتش، یکی از گناهکاران اساسی این قضیه اکمل تورپوف در پایگردی بین‌المللی قرار دارد.
تورپوف اکمل به خطا و دیگرش معلوم اشاره کرد و با اون چی صاف خمیزه و دیگر حالاته با می برای از او نشان داده او چی معلوم دیگر نمیشه. آدم این گلاونیش همیه چرکت هم او را برن چیزا دا مرکمش میکنم و دو متفچه پرونده میداره ما بیلا را سود روی کده و سود اکمتون آزادش که مرکمش که سرک شد و باته سود.
اما این هم صحبتی ما دعوت شدن و یونشدن جانب جبردیده رو برای شرکت در مرافع به صلاحیت دادگاه رب داد. حقوق شناسانی توجیک میگند حالا هم امکان بازبینی حکم دادگاه در نسبت گناهکاران لاتوکوب اکمل زمان وجود دارد. باید وکیل مدافع این خانواده بعد از آشنایی با پرونده با شکایت نظارتی به سود شهر دوشنبه مراجعه نماید. حادثه لاتوکوب اکمل زمان و دانشجوی سال اول دانشگاه سلاوینی تاجیکستان روسیه 28 اکتبر سال گذشته در مرکز شهر دوشنبه صورت گرفته بود. در پی این قضیه دانشگاه سلاوینی تاجیکستان 5 دانش آموز این مؤسسه تعلیمی عالی را برای لاتوکوب اکمل خارج نمود. این دانشجویان سربان خانبایف، خورشید میرزایف، امید نظریف، سید اکمل خان اماموف و اکمل تورپوف بوده، 4 نفر اول در سال یکم فکولته اقتصادی و آخری در سال سوم تحصیل داشتند. این جوانان اکمل زمانوف را به دلیل سوال و جواب زیادش در درس ریاضیات یا ماتماتیک زیر مشت لگد گرفتند. رئیست دانشگاه سلاوینی تاجیکستان روسیه برای تبابت او تا کنون 15000 سومانی کمک رسانده است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان معیاری داشتن فرزند در خانواده های تاجیک تغییر یافته است. برخلاف زمان شوروی که خانواده ها با سرفرزندی تشویق می شدند، حالا با تنظیم تولد برتری می دهند. در سالهای شوروی مادرانی به اصطلاح سرفرزند از کمک های رایگان برای تربیه کودکانشان برخوردار می شدند. ولی اکنون چنین مادران برتری می دهند که بیشتر از 4 فرزند به دنیا نآورند تا بدون مشکل مالی آنها را به وای رسانند و بخوانانند. همکار ما زرنگیز نوروزشا در شهر دوشنبه یک خانواده سرفرزند شهر دوشنبه را در گزارش خود نمونه آورده است.
ساکن پایتخت تاجیکستان فاطمه اویوا 3 مرتبه دوگانگ تولد کرده است. او مادر 8 فرزند است و بعضن شوهرش نیمشوخی و نیمجدی شکوه میکند که باید 2 دختر دیگر هم تولد میشد و اسم مادر بزرگهای خود را زنده میکردند.
بیا دکتر برویم. اخه عقل نداشتیم. نه حاضر حاضرام گوخل زام میزنن حیرون میمونم. عقل نداشتیم. اینا خونه پرای بچه من واه میگم خونه ای بیاد نمیده مکتب میروند خونه چیش اینا هیچ کنست های میگم اخه ای خونه بیزه بای هیچ کنست های خوی خب.
فاصله بین تولد 8 فرزند این مادر 1 و 2 سال بوده. این اویله در خونه زندگی میکنند که تنها از 3 حجره عبارت است. نانوار اصلی خانواده سرفرزند پدر خاندان است که در یک نهاد دولتی کار میکند و 500 سومانی معاش میگیرد. اصلی دین اویف شوهری فاطمه میگوید تا زمانی که 2 فرزندی بزرگ دستیارش شدند خیلی اذیت کشیده است. او از این خجیل است که نتوانست بچه هایش رو با مکتب های عالی داخل کند و همچنین برای آنها خانه بر هوا بنیاد کند.
مایده بودن رو سیگر دشوار بود. وقتی که مکتب میونه اینا تمام کردن و مکتب های بالا با برده اینا داخل کردن دشوارتر بود. بعد همین تکنیک های گشتم که همین فرزند ما مونم خوند یا هنرمند شد یا چی آموزد.
در زمان شوروی خانواده های صاحب 8 فرزند یک خانواده معمول شمرده می شد و با نظر داشتی امنیت اجتماعی در شوروی سابق تقریبا مثل اویله های کم فرزند و یا بی فرزند زندگی می کردند. اما حالا وضعیت فرق کرده است. مادرها از حکومت کمک چشمگیر نمی گیرند. هم صحبت های ما در کوچه های پایتخت در رابطه با این موضوع چنین نظر ها دارند.
کمی کمی 3-4 تا بس فرزند شرایط حاضره را فکرم، لیکن بگذار هر کس هر اویله خودش نقشه همین فرزند داشتن تا چند تا خودشون رای کنن.
بنا به آمارهای تازه تعداد اهالی تاجیکستان مرز 8.5 میلیون را عبور کرده است. حالا تقریبا سر هر یک زن شهرنشین تا 3 کودک و روستانشین 3-4 فرزند راست می آید. در سال 1989 بر سر هر مادر دهنشین تا 6 کودک و شهرنشین 5 کودک راست می آمده است. تولد بیشتر از 4 فرزند را در تاجیکستان کسی منع نمی کند. اما آنهایی که تصمیم تولد بیشتر دارند این واقعیت را هم درک می کنند که برای فرزندها از حکومت کمک پولی نمی گیرند. ولی حدوداً 15 سال پیش حکومت برنامه بنقشه‌گیری اویله را قبول کرد و طبیبان و مسئولین کمیته کاربزنان از مادرها دعوت کردند که وابسته به شرایط زندگی خود فرزند به دنیا بیارند. طبیبان و همشیره های منطقوی حالا هم وظیفند که زنها را برای به پلانگیری اویله تشویق کنند. شهادت عزیز و دکتر اویلوی میگوید
این همین محله یک هفته بود دو بار سه بار واخری کردم مسئلات هم میتیم اویدی نکوی خیش تباری اوید تنظیمی طرز حیات سالم برای سرفرزندی توصیه ها میدهیم. در این سال زمانه از 3-4 فرزند زیاد بود در تاجیکستان ما نمیشه.
اگرچه آمارها از کاهش معیار تولد گواهی میدهند ولی تحلیلگران میگویند این به آن معنی نیست که ارزش کودک و سرفرزندی در تاجیکستان کمرنگ شده باشد. حالا هم آرزو و دعای اصلی افراد سالدیده به خانواده های جوان سرفرزندی یا سربچوکت شدن است و فرزند همچنان نور خاندان و تکیگاه والدان ارزیابی میشود. اکبر سبحانوف مدیر شعبه دموگرافی در پژوهشگاه اقتصادی دموگرافی میگوید
اگر شرایط مخیو کنیم بیچارتر فرزند میشه، برای که در اینجا ارزش کودک، ارزش فرزند هم اجیات دموگرافی هم اجتماعی اجیات گیم که اقتصادی دستت گیم که اولی است. با دولت های تاریخی کرده برای چی این خیلی کودک مثال گیم که پاس توسط تاوت خیلی پاس است، لیکن هم خیلی نگاه نکرده تا تولد پس شده است.
به نظر این تحلیلگر تاجیک در شرایط فعلی درآمد و معاش ماهانه اکثر خانواده ها در تاجیکستان برای تامین و تربیت درستی همان معیار میانه یعنی 3-4 فرزند هم موافق نیست. با تخمین او روند کاهش یابی معیار تولد فرزند در تاجیکستان آینده هم ادامه خواهد کرد و شیوه زندگی و تولد فرزند در کشورهای خارج به زندگی ساکنان تاجیکستان هم که به این کشورها زیاد روا دارند تاثیر خواهد کرد. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
شنونده عزیز با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.